بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
وجلت التنبيه على أمور
الأول أنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه. در ادامه بحث از مباحث قطع، مصنف به چهار تنبیه اشاره می‌فرماید. تنبیه اول در مورد مسئله تجری است. تنبیه دوم در مورد اصول قطع از طرق عقلیه است که نزاع با اخباریون می‌باشد. تنبیه سوم در مورد حجیت و عدم حجیت قطع قطاع است و تنبیه چهارم که تنبیه مهم و طولانی ترین تنبیه می باشد در مورد علم اجمالی می باشد. اما تنبیه اول در مورد تجری، مصنف می فرمایند که در گذشته بیان کردیم اگر برای شخصی قطع حاصل شود، قطع حجتش ذاتی می باشد و به محض حصول قطع مکلف به سوی انجام عمل یا ترک عمل حرکت می کند بدون اینکه حالت منتظره‌ای در وجود او باشد و انتظار این را بکشد که شارع مقدس او را تأیید کند و یا او را رد کند. اینو قبلا خوندیم. الان همین مطلب رو به زبون دیگه ذکر میکنه و اون اینه که اگر حکمی از احکام شرعی برای مکلفی ثابت گردد، یعنی مکلفی بداند که مثلا خمر حرام است، اگر نسبت به موضوع خارجی خمر قطع و یقین پیدا کند، یقین پیدا می کند که این موضوع خارجی حرام است، به خلاف جایی که ظن و گمان پیدا کند. اگر من یقین داشته باشم که الخمر حرامون، اما در مورد یه مایع خارجی ظن و گمان پیدا کنم که آیا این مایع خارجی خمر هست یا نیست، بعد گمان من به این باشد که این خمر هست، برای عمل به این گمانم نیاز به این دارم که بدونم آیا ظن حاصل برای من حجیت دارد یا حجیت ندارد. این نسبت به مباحثی که قبلا هم خوندیم. اما اونی که در بحث تجری اینه که تعابیر مختلف دعوت کنیم، بحث تجری بحث راحتی ها، تعابیری که وجود داره تجری یعنی جرأت نشان دادن بر مخالفت مولا. مثلا شخصی یقین پیدا میکند به این که این مایه چیه؟ خمر است. و وقتی یقین پیدا میکند که این مایه خمر هست، نتیجهش اینه که یقین پیدا میکند که لزومه اجتناب دارد. اگر در چنین فرضی اجتناب ننماید و اون مایع را بنوشد، دو حالت داره: یا واقعا در واقع خمر بود، یعنی قطعش موافق با واقع بود، یا نه مخالف با واقع بود، یعنی او اشتباه رفته بود و این مایع در خارج سرکه بود یا آب بود و خمر نبود. در صورت دوم که یقین به خمر بودن این مایع داشت و بعداً کشف می شود که این مایع خمر نبوده و او نوشیده است، این حالت حالت تجریه. در اونجایی که قطعش موافق با واقع باشد و قطعاً او خمر را نوشیده است و عمل حرام انجام داده است. اما در این حالت بحث اینه که آیا در این صورت هم عمل حرام انجام داده یا عمل حرام انجام نداده. حالا اینو به این تعبیر ذکر میکنه: آیا قطع به حرمت یک شی مطلقاً مفید حرمت است یا نه در صورتی که مصادف با واقع باشد مفید حرمت است. اگر من قصد پیدا کردم به اینکه این مایع خمر هست، آیا همین مقدار که من قصد پیدا کردم به اینکه این مایع خمر هست همین مقدار کفایت میکنه برای حکم به حرمت یا نه باید بگیم اگر مصادف با واقع در بیاد حرام است و الا حرام نیست؟ یه فرض دیگه هم داریم که بگیم حرام است، این که کشف خلاف نشه. اگر اصلا کشف خلاف نشه و همین جوری استمرار داشته باشه، خب نتیجهش اینه که من عمل حرامی رو ظاهرا انجام دادم. این مباحث تجری، یعنی مقدمه مباحث تجری. بعد مصنف سه دلیل ذکر میکنن و با یک تقریر در مورد این که علمای ما گویا قائل به این هستن که تجری حرام است. یعنی چه تجری حرام است؟ یعنی قطع به حرمت یک شی مطلقاً سبب حرمت می‌گردد، خواه مطابق با واقع در آیت و خواه مطابق با واقع نباشد. دلیل اول اونها اجماعه، دلیل دوم اونها بناء عقلاست، یعنی عمل عقلا در خارج، دلیل سومشون حکم عقلی است و یه تقریر هم ذکر میکنه به صورت برهان صبر و تقسیم برای حکم عقلی. هر چهارتا هم رد میکنه، اجماع رو رد میکنه با سه دلیل، بناء عقلا و حکم عقلی رو با یه جواب رد میکنه، جوابش مشترکه. بعد میره سر وقت اون تقریر، اون تقریر هم ردش میکنه، میگه شما برهان صبر و تقسیم چیدید و اینجوری نتیجه گرفتید. نه، اینجوری نتیجه میگیریم، هیچ مشکلی هم نداره. پس در حقیقت ما در مورد تجری بعد از اینکه مقدمه رو بخونیم 8 مطلب داریم، 4 تا نسبت به ادله تجری و 4 تا هم فعلا نسبت به چی؟ رد ادله تجری. اینا همه میشه تا اون قسمت صفحه 41 که هازا و قد یظهر من بعض المعاصرین. سمعت الله. پیدا کردید؟ از اونجا تفصیل صاف فصوله، تفصیل صاف فصوله میگه، بری جلوتر، بعد اونجا میگه اقول و یرد و علیه، پیدا کردید؟ جواب صاف فصولو میده، بعد میره صفحه 45 و تحقیقو، پیدا کردید و تحقیقو رو؟ اینجا تحقیق مرحوم شیخ انصاریست که نظر خودشو اعلام میکنه تا عبارت شهید ثانی صفحه 49، یه تکمله هم ذکر میکنه از قواعد مرحوم شهید اول نسبت به مسئله تجری. تجری تمام میشه. مباحث تجری راحت و دقت کنید. من اول اصول فقه هم بهتون گفتم چشم رو هم بذارید ببینید اصول فقه تمام میشه. هر کتابی اول شروع میشه هی اینجوری ورق میذارین چی میخواد بشه، تهش تمام میشه دیگه. تجربه نشون داد دیگه، اگر خدا توفیق بدادم زنده باشه، توفیق هم داشته باشه، تمام میشه. لذا سعی کنید بالاخره یه جوری بخونید که همین جوری قطعه قطعه نشه. الان بعضیا فکر میکنن که همین که اصول فقه تموم شد با رسال بگن دستان رسائل بخونن، با اینکه اینجوری نیست که. بعد ببینید میفهمید بالاخره یا نمیفهمید. خب پس تنبیه اول که در مورد تجری بود، ما مقدمش رو گفتیم بخونیم. ینبغی التنبیه علی امور، شایسته است آگاهی بخشیدن بر اموری، که قالب کتاب‌های اصولی این مباحث را ندارن. یعنی مسئله تجری، مسئله قطعی که حاصل میشه از طرق عقلیه، مسئله قطع قطع و مسئله علم اجمالی رو ندارن و بحث نکردن. از مرحوم شیخ بحث مفصلی ارائه میده. الاوله، تنبیه اول، انهو همانا شعنین است که قد عرفته، به تحقیق در گذشته شما آموختید، ان القاطعه، شخصی که برای او قطع حاصل می شود، لا یحتاج فی العمل به قطعه الى ازید من الادلت المثبتت لأحکام مقطوعه. برای کسی که قطع نسبت به یه موضوعی حاصل می شود، مثلا قطع حاصل می شود که فلان مایه خمر است، برای عمل کردن به قطعش احتیاج ندارد به بیشتر از دلیل شرعی که حکم اون موضوع را بیان کند. همین که از خارج بداند که الخمر و حرامون و الان قطع پیدا کند که هاذ الماء و خمرون، خب حرکت میکنه و چکار میکنه؟ اجتناب میکنه از نوشیدن اون مایه. بالای لا یحتاجو علامت بزنه بنویسید به خلاف شخص زان که علاوه بر اثبات ادله شرعیه مثبت حکم در یک موردی باید دلیل بر اعتبار ظن او نیز یافت شود. بالای اونجا گفت احکام مقتوعهی، بالای مقتوعهی بنویسید، یعنی متعلق قطع او که موضوعی از موضوعات می باشد مانند خمر. خوب دقت کنید، از خارج من توضیح دادم اول کلاس. اگر این دو مطلب در نزد قاطع اثبات بشه، یک الخمرو حرامون، دو هاذ الماء او خمرون، دیگه برای اینکه بخواد استدلال کنه و نتیجه بگیره نیاز به شیء ثالثی دارد. خب میگه هاذ الماء او خمرون، کل خمرن حرامون، فهاذ الماء او حرامون. کبرای قیاسش چیه؟ الخمرو حرامون. اما اگر شخصی از راه ظن و گمان علم پیدا کند که این مایه خمره، خب باید یه شیء ثالثی بیاد باید اثبات کنه که آیا ظن و گمان حاصل از این طریق حجت هست یا حجت نیست. یه نفر به شما خبر میده که زید عادل نیست، شما تا حالا یقین به عدالت زید داشتید، با خبر دادن این شخص دچار شک و تردید شدید، الان گمان به عدالت زید پیدا کردید. حالا سواله که من میتونم پشت سر این شخص نماز بخونم یا نه؟ خب در جای خودش بحث بشه، آیا ظن و گمانی که من الان پیدا کردم نسبت به عدالت زید از طریق یک نفر، آیا این حجیت دارد در نظر شارع؟ حجیت ندارد. اما در شخص قاطع اینجوری نیست، لذا میگه فیج الو فافای تفریعه، پس قرار میدهد قاطع، ضمیر فاعلی یج الو برمیگرده به قاطع، پس قرار میدهد قاطع ذالکه، ذالکه به چی برمیگرده؟ قول شارع. بله ذالکه میسید قول شارع، یعنی ادله اثبات کننده احکام را. پس قرار میدهد اون قول شارع را، اون ادله اثبات کننده احکام را. ادله اثبات کننده احکام مثلا چی بود؟ مثلا الخمرو حرامون. فیجعل ذالک کبرا لسقرا قطع بها، قطع بها ضمیر فاعلیش برمیگرده به قاطع، بها برمیگرده به سقرا، نقشش هم صفت برای سقراه. قرار میدهد اون قاطع اون قول شارع مقدس را کبرا برای صغرایی که، صغرا چی میشه تو بحث ما؟ هاذ الماء او خمرون، اون موضوع خارجی، صغرایی که قطع پیدا کرده از قاطع نسبت به اون صغرا. فیقطع به نتیجته، فافای تفریه، پس قطع پیدا میکند اون قاطع به نتیجه، و برای قطع به نتیجه نیاز به امر ثالثی ندارد. فاذا، باز مثال، فاذا قطع اون قاطع به کون شیء خمرن، بالای به کون شیء خمرن می‌نویسید این می شود صغرا و تشخیص موضوع خارجی. فاذا قطع به کون شیء خمرن و قامت دلیلو، بله دلیلو میشه دلیل شرعی، و قامت دلیلو علا کون حکم الخمره فی نفسها، بله قامه علامت بزن میسید، این میشود کبرا و بیان حکم کلی. و قامت دلیلو علا کون حکم الخمره فی نفسها یل حرمت، بالا فی نفسا علامت بزن گوشه کتاب بنویسین، یعنی قطع طریقی است نه موضوعی. مباحث تجری یادتون باشه همه در قطع طریقیه. چرا در قطع طریقیه؟ چون مسئله کشف خلاف مطرح میشه و در قطع موضوعی کشف خلاف معنا نداره. موضوع میگه که ما علما انه خمرون، خب من علم پیدا کردم خمره دیگه، بعدن کشف خلاف بشه که من علم پیدا نکرده بودم، خب من پیدا کرده بودم دیگه. همه مباحث تجری نسبت به چیه؟ نسبت به قطع طریقی. لذا یکی چند مورد مثال هایی که مرحوم شیخ زده تو حواشی بهش ایراد کردن که این مثال قطع موضوعیه مثلا، این باز این زاویه که مباحث تجری در مورد قطع چیه؟ طریقیه. و قامت دلیل علا کون حکم الخمره فی نفسها یل حرمت فیقطعو به حرمت ذالک شیء، پس قطع پیدا می کند اون شخص قاطع به این که این شیء این مایه خارجی چه حرام است. لکن الکلامه فی ان قطعه هازا، بعد از هازا ویلگول بذارید، هازا نقشش صفته، قطع اون قاطع قطعی که این چنین است، یعنی چجوری است؟ قطع طریقی هست، قطعی که فی نفسها هست. لکن نل کلامه، لکن سخن در این است که قطع قاطع اونم قطع این چنینی، حل کو و حجتون علیه، آیا اون قطع حجت است بر علیه قاطع من الشارع از جانب شارع مقدس، و این کان اون قطع مخالفن للواقع فی علم الله، اگرچه در علم خداوند متعال این قطعی که من پیدا کردم موافق با واقع نباشد. فیعاقب علی مخالفته، پس عقاب می شود اون قاطع بر مخالفت کردن اون قطع، او انه حجت علیه، یا اینکه نه همانا اون قطع حجت است بر اون قاطع، اذا صادف الواقعه، هنگامی که موافق با واقع از کار درآید. خوب دقت کنید، اگر کسی یقین پیدا کرد که این مایه خمر هست، بعد یقین پیدا میکنه به این که این مایه چیه؟ نوشیدنش حرام است، اما با این حال نوشید، اما نوشید دید نه این اصلا خمر نبود، یه لیوان آب بود، این میشه قطعش مخالف با واقع در اومد، جرأت بر مخالفت نشون داد. آیا در این صورت هم قطع حجت است که در نتیجه این مایه خارجی قطعا حکم به حرمتش بشه اندالله، یا نه اگه فقط در واقع خمر از کار در اومده بود حرام هست؟ به معنا انهو، زمیر انهو زمیر شعنه، به معنا انهو همانا شعنین است که لو شرب الخمر الواقعیه، بله الواقعیه بنویسید، یعنی قطع او به خمریت فلان مایه، شما تفاوت واقعی با عالمان معلوم بشه، یعنی قطع او به خمریت فلان مایه مطابق واقع باشد، لو شرب الخمر الواقعیه عالمن، عالمن یعنی چی؟ قاطعن، قطع داره، قطعش هم مطابق چیه؟ واقع هست. اگر بنوشد خمر واقعی را، یعنی چیزی که در واقع خمر هست، عالمن یعنی قاطعن، عوقب علیه، عقاب می شود، عذاب می شود بر اون شرب خمر، علیه میخوره به شرب خمر، فی مقابل من شربها جاهلن، در مقابل کسی که حواسش نبود، اصلا نمیدونست که این مایه خمر، عالمن این جاهلن در مقابل چه؟ عالمن. لا انهو همانا شعنین است که یعاقب علا شرب ما قطع به کونهی، ضمیر به کونهی عاید موصوله، برمیگرده به مای موصول، نه اینکه عقاب شود بر نوشیدن چیزی که قطع پیدا کرده است به بودن اون چیز خمرن، و این لم یکن خمرن فل واقع، اگرچه در واقع خمر نباشد. خب اما ادله اولین دلیلی که ذکر میشه، اولین دلیلی که ذکر میشه مسئله اجماعه. دو تا مثال ذکر میکنه که هر دو مثالش مسئله تجریه، یعنی مسئله عدم موافقت قطع با چی؟ با واقع. میگه علما در مسئله نماز قصر و نماز اتمام این مثال زدن، گفتن که اگر کسی یقین دارد یا ظن و گمان دارد که اگر از این مسیر بره جانش در خطر است، و با این که ظن و گمان دارد یا قطع و یقین دارد که این مسیر برای جان او چه مضر هست، از این مسیر حرکت کنه بره، سفرش میشه سفر چی؟ معصیت. چون حفظ جان چیه؟ واجبه، بلکه از اوجب چیه؟ واجباته. چون میشه سفرش معصیت، باید نماز رو شکسته بخونه در اون مسیر، نماز رو تمام بخونه، ولو اینکه بعدن کشف بشه که این مسیر برای او مضر نبوده. این مسیری که میگفتن مضر، این اشتباه گرفته بود، اون مسیر فلان طرف بوده است. خواهی نتیجهش اینه که قطع بر علیه انسان حجت است، ولو این که مطابق با واقع نباشد. خواهی مثلا مسئله تجریه دیگه، منی که قطع پیدا کردم این مایه خمر است، قطع بر علیه من حجت و دلیل است، ولو این که این مایه در واقع خمر نباشد. این یه مثال. مثال اول بخونیم بعد مثال دوم. ظاهر و کلماتهم فی بعض المقامات، اول بحث گفتم چهار سه دلیل با یه تقریر ذکر میشه. دلیل اول اجماعه، دلیل دوم بناء عقلائه، دلیل سوم حکم عقل، بعد یه تقریر ذکر میشه به برهان صبر و تقسیم در مورد بناء چی؟ عقلا. ظاهر و کلماتهم فی بعض المقامات، ظاهر کلمات فقها، چون بحث از چیه؟ بحث از حرمت و عدم حرمته. ظاهر کلمات فقها در بعضی از مقامهای بحث از فقه، الاتفاق و علل اوله، این که اتفاق دارن بر اولی، بله علل اول می‌نویسین، بر این که قطع حجت است مطلقاً، چه مصادف با واقع باشد و چه مصادف با واقع نباشد. خب ظاهر و کلماتهم فی بعض المقامات الاتفاق و علل اوله، اینه که همه شون اتفاق نظر داره بر اولی. کما یظهر من دعوا جماعتن، همون جوری که آشکار می شود از ادعای جماعتی از فقهای ما چی ادعا کردن؟ الاجماع، که این که اجماع وجود دارد، الا انزان زیق الوقت، اون مثالی که من زدم مثال دومی بود، سولی که ترید مثال دومش بود، این بحث در مورد کسی که ظن و گمان داره که وقت زیقه بعد به تأخیر بندازه، ولی اینکه بعدا میبینه وقت زیق نبوده است. الا انزان زیق الوقت، کسی که گمان داره که وقت نماز زیغه، خب وظیفش اینه که بلند شه بره همه الان نماز بخونه. اذا اخر الصلاه، اگر به تأخیر بندازه صلات رو، بالای اخر بنویسید عمدن، عصا، گناه کرده است. و ان انکشف بقاء الوقت، اگر چه بعدش هم کشف بشه که نه وقت زیغ نبوده، به تعبیر ظن و گمان او مطابق با واقع از کار در نیاد. بعد فإن تعبیرهم، در حقیقت گویا جواب سوال مقدر این که بحث ما توی قصد بود، شما مثال از چی آوردی؟ زن. میگه خب زن وقتی که عصیانه، زن به زیغ وقت، خب قصد به طریق اولا عصیانه که. فإن تعبیرهم به زن زیغه، این که تعبیر فقها به این که گفتن گمان پیدا کنه به این که زمان نماز زیغه، لبیان ادنا فرده رجحان، میخواد یکی از دو فرد رجحان رو ذکر کنه، یکی از دو فرد رجحان، فرد پایینش زنه، فرد بالاش چه؟ همون قطعه. بالای لبیان ادنا، همون گوشه کتاب نیستید، به تعبیر دیگر زن موضوعیت ندارد، بلکه از باب طریقیت و کاشفیت است. چون اگه زن بخواد موضوعیت داشته باشه دیگه شامل قصد نمیشه. من مثال زدم در بین صلات. فیشمل القطع بزیغه، پس شامل میشود حکم فقها قطع به چی؟ زیغه. وقت رو باره القطع بنویسید. و بلکه به طریق اولا شامل قطع نیز میشود، و بلکه به طریق اولا شامل قطع نیز میشود، زیرا قطع نسبت به زن کاشفیت تام دارد. خب قبل از مثال دوم، نعم، بالای نعم می‌نویسیم. این استدراک از اجماع گذشته است و در حقیقت می‌خواهند بگویند چنین اجماعی مورد قبول نمی‌باشد. همانطور که در آینده تصریح می نمایند. خب میگه شما ادعا کردید که فقها اجماع دارن، اگر کسی ظن و گمان پیدا کند به اینکه وقت نماز زیغ است و بلند نشه نماز شو بخونه، عمدن به تأخیر بندازه، این گناه کرده. میگه نه، بله، بعضی قبول ندارن، یعنی اجماعی که شما ادعا کردی اجماعی وجود نداره. نعم حکی عن نهایته، از نهایه مرحوم شیخ طوسی نقل شده است و شیخ بهایی و مرحوم شیخ بهایی از توقف فی العصیان، یعنی اونا قائل به عصیان نیستن، توقف کردن، گفتن نمیدونیم باید فتوا به گناه بدیم یا ندیم. بل فی تذکرته، بلکه مرحوم علامه در تذکره میفرمایند لو ظن ذیق الوقت عصا لو اخره، بعد از لو اخره ویلگول باید بذارید، این استمر ظنو، اگه زن استمرار داشته باشه، بالای این استمر ظنو نیستین، قید برای عصیان میباشد. یعنی عصیان در صورتی است که کشف خلاف نشود. کشف خلاف نشود چند صورت داره؟ کشف خلاف نشود چند صورت داره؟ مطابق واقع باشه، یا اینکه اصلا کشف خلاف نشه. این استمر از زنه و این انکشف خلافه، اما اگه خلافش کشف بشه چی؟ فالوجه عدم العصیان. این علامه قبول نکرد، علامه همین مورد بحث ما رو که شما گفتی ادعای اجماع وجود داره تصریح میکنه، لذا گفته بله قبلی توقف کرده بودن، اما علامه پله بالاتر در مقابل ایستاده و میگه در اینجا عصیانی وجود ندارد. انتها. واستقرب العدم، عدم عصیان را، العدم یعنی تو عبارت ها کندهو کل فلان جانشین زمیره که نظر کوفی هم چیه؟ همینه. تو ترجمه میاد، حالا چه قائل باشیم چه نباشیم، سید و مشایخ نافل مفاتی، استاد اساتید ما سید محمد چی؟ مجاهد، در مفاتیح الاصول. مفاتیح الاصول سید مجاهد از کتب بسیار قوی اصولیه که در درس‌های خارج ازش استفاده میشه، اما اسمی ازشون به میان نمیاد، متاسفانه زیاده. از تقریرات مجدد شیرازی بیش از حد استفاده میکنن، اسمی ازشون به میان نمیارن. کتابایی که غالبا اسمی به میان میاد، کتابای آغازی ها هست و محقق اصفهانی هست و محقق ناینی و آقای خویی، چون نمده هست همه طلبا میبینن مجبورن بگن، اما خیلی از موارد هست. نتایج الافکار های شاهرودی، استاد محمود پدری آقای شاهرودیشون، خیلی کتاب قوی های مروج نوشته، به زبان خیلی روونی هم نوشته. طرف استفاده میکنه نتایج افکار خودش ارائه میده، همچی هم با ابهت میگه عقول و کادم فهم میکنه ده یه عقولو میگه ده تا دهنش میریزه، بعد که میره مورد نگاه میکنه میگه بله آقا قشنگ اینجا آورده دستبندی هم کرده، حضرت آقا یه دونه بالا پایین نکرده. لذا الان درس های خارج حوزه الحمدلله چی شده؟ زیاد شده دیگه. در سال گذشته 37 تا فکر کنم خارج شروع شد، یعنی دیگه فکر کنم مثلا برای یواش 10 سال دیگه ما مشکل مرجعیت نداشته باشیم، احتمال زیاد مشکل کاغذ داشته باشیم تو چاپ کردن چی؟ رساله ها. خیلی زیاد شده امانت علمی. به روایات رو نگاه کنید، یه چیز جالب اینه که ظلمش رو تو میکنی، بدبختیش رو مردم میکشن. ما روایت داریم که اگر عالمین دین به علمشون عمل نکنن جامعه بهره ای نمیبره. طبیعیش اینه دیگه، چون فاقدشه که نمیتونه چی باشه؟ معطی شی باشه. و مردم واقعا دینشون از عالما میگیرن، این یه واقعیتیه. شما الان تو محلتون پیر مردای قدیم هر چی خاطره که تعریف میکنن از برخورد با علمای قدیمشونه، اون خاطرات خوشی که تو زندگیشون دارن. اما الان باید چجوری بخواد باشه؟ طرف میاد تعریف میکنه که آقا پنجشنبه رفتیم با فلان آخون فوتبال، مثلا این یه چیزی که میخواد بیان کنه، مثلا میکنه احساس میکنه مرجع دین شده. یعنی واقعا اینجوری هستا، توصیه و نصیحت. با اینکه علمای قدیم واقعا اینجوری نبودن، عمل کردنشو تو همین قوم هر چی آدم میره در نونوایی میره، برخورداره که میبینه. همین آقای حائری مؤسس حوزه، پسر ایشون یه بار گفتم به شما که از اساتید ما تعریف میکنم، میگفت پسر ایشون ماهی یک بار میرفت مشهد با اتوبوس میرفت، این بنزای قدیمی، گفت یکی یه بار توی اتوبوس اومد داخل، این شوفر اتوبوس که حاج آقا برون تا بشین، بعد این بیچاره تا بالاخره عواقباشو جمع جور کنه، این شاگردی یه هولی هم داد حاج آقا برون اونجا بشین دیگه. دو تا شاگرداش توی اتوبوس بودن که مثلا دیدن مثلا با استاد چون اینجوری برخورد کرده، اونم مثلا پسر آیت الله حائری ناراحت شدن، خواستن با شوفر درگیر بشن، این بهشون چیز کرد که سر جاتون بشینه، رفت سر جاش نشست و بعد تو راه رفتنی چی هم نگفت، کلی هم خوش برخوردی کرد به این شوفر و شاگرد اینا. بعدن که اومدن قوم برگشتن، این شاگرد رفت گفت آقا چی چرا شما چی نگفتین، بعد بفهمه بعد ادب یاد بگیره فنا، شما چرا ناراحت نشدی اصلا این هر کار به شما میکرد؟ گفت من از روز اول به خودم فهموندم که من هیچ چی نیستم، خودم با هیچ چی هر کار بکنه که چی بشه. نه واقعیت یا وقتی الان شما میرید صف نونوایی، درسته طرف از قبلش گارد گرفته، کلی برای خودش شخصیت قائل شده، اگه یه موقع اون نونوا بهش بگه آقا سنگاشم بتکون، و ناراحت میشه دیگه، به من میگی سنگاشو بتکن، تو باید سنگاشو بتکنی، خونک بکنی بدی دست من چیکار کنم ببرم. ولی وقتی حساب کنه که هیچی نیست، طبیعتش اینه. الان هم همینه، برید نگاه کنید نرم افزارهای اصول، واقعا آرا و نظریاتی که امروز تو حوزه ارائه داده میشه، نه همه ها، غالبا انصاف بخواد باشه همین غالبا نشه، ببینید این آرا و نظریات جدیده یا نه، یه عده بیچاره گفتن. مثلا عبدالعلا سبزواری بهترین آراء فقهی رو داره در مدارک الاحکام، آقای اشتهاردی در مدارک الاروه، اما اینها چون مظلوم بودن و مظلوم زیستن و مظلوم از دنیا رفتن، آرائشون مشهور نبوده، یه عده امروز دکون دستگاه باز کردن، بعد همچی داد میزن آقا که اینجا چی گفتن اینا. بعد این نگاه میکنین، جدی میگم نگاه از علمای بزرگ ما که ما آدم بعض از آرا و نظریات چون گوش میده مراجعه میکنه، میبینه که اینا گفتن. حالا بله این آدم بزرگ فرق داره، مثلا یه آقای توی مدرسه گلپایگانی است، آیزاره، اون روز گفت ایشون این آقای آزاد از شاگردان آقای خویی بوده. من نمیشتم، من خودم کلی افسوس خوردم، شب کلی فکر کردم، گفتم اون شبی که آقای اشتهادی فوت کرد، تا این یه هفته بعدش من به یه سندی واسه رجوع رفتم مدارک الاروه رجوع کردم، نمیدونستم مدارک الاروه از آقای اشتهادیه، چون تقریبا درس های منتظری بود. بعد روزی آقای اشتهاردی اینو نگاه کنم، این همه آقای اشتهاردی خود ما بود که، یعنی باور کنم دو دسته دارم تو سرم، خب که حداقل چهار بار میرفتی چهار تا مسئله ازش سوال میکردی، بالاخره نفس گرمی داشتی که. حالا این آقای آزاد هم یه پیر مردیه، عینک میزنه اینا، اتفاقا جالب اینه که هوا که گرم میشه پیرن نمیپوشه، از زیر پوشا از زیر میپوشه، با قوام میره کلاس، یه عینکی هم داره جلو در گلپایگانیش وای میسال نشون میده. خیلی بعد آقای چیز گفت ایشون زندگی نوشته، گفت ایشون از شاگرده خیلی بزرگ آقای خویی بوده. خیلی حرفا که نکنید شاگرد آقای خویی باشه و اینجوری افتاده بیاد بره. بعد گفت یه دونه کتاب نوشته به نام مبانی فقهی، خودش اسم خوبی هم داره، بنا اون الفقیه چیز اینجور میگفت، آیه زارعی میگفت که این کتاب بعدن قدر این کتاب میدونن که چقدر ارزش داره. حال این آدم رو باید ببرن تو مدارس درس اخلاق بگه؟ نه، الان ما میریم دیگه تو مدارس آقای فلانی چون فلان سمت و تو تیپ فلان جا داره باید درس اخلاق میخوا بگه. خب چی روزه چی خودت اخلاق داری اصلا؟ اگه داشتی که اون مسیر نمیرفتی که. حقیقی مطرح تر و چی هسته؟ مشهورتره اون باید درس اخلاق. این آقا رو باید ببرد، این آقا این ببرد اینجا بشینه، درسته؟ یه نفر فقط بگه زندگی این آقا چیه؟ خب این کی بوده، شاگرد کی بوده و الان چجوری داره زندگی میکنه، این برای طلبها بسته دیگه. همین ببینلش، نمیخواد حرف بزنه که. اما اون آقا میخواد بیاد خودش رو شکار کنه، ببخشید جر بده که شاید یه نفر حرفشو بفهمه. و جالب اینه که غالب اینایی که مثلا اینجوری من درس اخلاق میگن هنوز از مسیر بیرون نرفته باب تهمت قیمت برای طلبها باز میکنن. یعنی هنوز بیرون نرفته طلبها چی میگفت؟ نه اون حرفش که دروغ بود به نظرم، الکی گفت. یعنی حالا درکی بیرون نرفتن اخلاق عملی چی میشه؟ پیاده میشه. خب واستغرب العدم سید و مشایخ نافل مفاتی، سید مجاهد در مفاتی الاصول عدم اسیان رو. پس شمایی که ادعای اجماع کردید اجماعی در کار نیست. و کذا، ولی کذا نیستید، علاوه بر اجماع در مسئله زیغ وقت. علاوه بر اجماع در مسئله چی؟ زیغ وقت. و کذا لا خلاف بینهم ظاهرن. ظاهرن ببینید این امانت علمی مرحوم شیخ رو میرسونه. ظاهرن یعنی ما پیدا نکردیم، شاید باشه و شاید هم نباشه. لا خلاف بینهم ظاهرن، ظاهرن بین فقهای اختلافی نیست. فی ان سلوک طریق، پیمودن مسیری که سلوک طریق المزنون الخطر، سلوک طریقی که گمان میکنه که خطر جانی براش داره، او مقتوعهی یا خطر چی براش داره؟ خطر جانی داره، اونم قطع پیدا کرده که خطر جانی داره. معصیتون یجب اتمام صلاته فیه، واجب میباشد تمام خواندن نماز فیه. فیه یا ضمیرش باید برگرده به طریق یا برگرده به سلوک، هر دوش درسته. ولو بعد انکشاف عدم ضرر فیه، ولی اینکه بعدن کشف بشه که این مسیر ضرری نبوده. ضمیر فیه هم همینه، یا برمیگرده به طریق یا برمیگرده به چی؟ سلوک. این دلیل اول. اما دلیل دوم و یؤیده، تایید میکند این اجماع را. ضمیر یؤیده میخوره به چی؟ به اجماع. و تایید میکند این اجماع را بناء العقلا، برای بناء العقلا بنویسین عمل عرف عام. دیگه تفاوت بین حکم عقل و بناء العقلا رو تو اصول فقه هم گفتیم، مطلب واضحه دیگه. بناء العقلا علل استحقاقه، علل استحقاقه، بالای علل استحقاق علامت بزنید بنویسید، به این صورت که اگر کسی مخالف با قطعش عمل کند، عقلاء عالم او را مورد مذمت قرار می دهند ولو اینکه قطعش مخالف با واقع درآید. من یه مثال به شما بزنم، دقت کنید. اگر یه تیکه پلاستیک یه جا پهن باشه، طرف یقین پیدا کنه که زیر این پلاستیک یه چاه عمیقی کنده شده، با این که یقین داره زیر این پلاستیک چاه عمیقه، بپره رو پلاستیک، بعد ببینه نه چاهی هم نازدش هیچی نبوده، زمین بوده. شما تو دلت نمیگی عجب آدم خری بود؟ میگید یا نمیگید؟ ها؟ فرقی نداره که قطع کنه عمل کنه. مورد ما هم حرمته دیگه، مورد ما که میخواه خمر بخوره دیگه. حالا خمر بخوره که پلاستیک نیمی، خمر مست میشه، فرق نداره. ما اصلا بحث ما در موردهای سنگینه، بحث ما در انجام حرام ترک واجبه، تجری در اینجا دیگه، غیر این نیست اصلا که نه اگه یقین پیدا کرده بود که این کی مال خودش مال خودش نیست که بحث نمی کنیم که خب اینا اشکال و اراده ایشون گفته یعیدو، گفته یعیدو، بعد ما اینا رو قبلا خوندیم دیگه، بناء عملی عقلا ردی از اون نرسیده باشه، حرف شارم همینه و فرض ما اینه که عقلا
حرف شارم همین تا زم میکنه این طرفو، اما حالا به لحظه حرمت و
مذمت عقلایی کشف از حرمت شرعیه داره دیگه، مذمت عقلایی همینه دیگه، عقلا اونو مذمت میکنن. چی مثلا؟ اون بقاده مکروه بودنشه، بقاده اینکه بی اعتنا به شریعت از هر کس هم باز مذمت نمی کنن اونجا که مراتب رو می بینن دیگه، مثلا یک مرجع بزرگ این کار انجام بده مذمتش می کنن، اما یه آدم عادی بکنه مذمتش نمی کنن، از اون مرجع بزرگ گویا انتظار این دارن که این کار حرام بوده، چون این انتظار رو دارن مذمت بکنن. حالا نقدشون خود شیخ ذکر می کنه که فعلا می خواهم بگیم مقداری که ایشون میگه هست دیگه، در هر موردی که عقلای عالم اونم که شما میگیرم بعضی گفتن که مثلا اگر یه ظرف آبیه، بعد یقین پیدا میکنه تو این ظرف آب چیه؟ سمه، با یقینش بخوره بعد سم نباشه، عقلای عالم مذمتش میکنن، این کار درستی نبوده. یا یه دونه ملافه یه جا پهنه، زیرش میگن آقا آدمه، چاقو دستش میدن یقینه که آدم، با چاقو میزنن زیر ملافه رو، بعد این آدم چوب بوده بالش بوده، بازم عقلای عالم میگه حالا بود، حالا یه بار شانس آوردی، حالا این دفعه اگه بود چی، چه کاری تو کردی؟ عقلای عالم مذمت میگه. حالا فعلا این مقدار درسته که ما الان ازش نتیجه نگرفتیم، که خلاصه این اجماع فقها را که گناه داره بناء عملی عقلا تاییدش میکنه، عقلای عالم اگر کسی قطع در موردی داشته باشه و خلاف قطعش عمل کنه او رو مذمت میکنن. خلاصه این مذمتی را تایید میکنه، پس حرف فقها حرف بدی هم نیست. حالا ما بعدا میگیم این مذمتش به خاطر فعلش نبود، به خاطر چیز دیگه، به خاطر خریعتش بود، اون باطنش خراب بود، اینو بعدا میگه شعر، باطن سوء سریرش بود، حالا جلو بحث میکنه. یا نه این مذمتی که شما میگه کشف نمیکنه از حرمت، ملازمه به حرمت ندونه، چیزایی که هست شیخ هم قبول نمیکنه، خلاصه تهش که بخواد چیز بشه. و یعیده بناء العقلاء علی الاستحقاق و حکم العقل به قبح تجری، بالای به قبح تجری بنویسید، به این صورت که تجری را از مصادیق ظلم به حساب آورده، لذا قبیح می شمارد. داخل برندز از باب مستقلات عقلیه، دو مورد از مستقلات عقلیه بود، مسئله چی بوده؟ حسن و قب بود، مصداق بارزش هم چی بوده؟ ظلم بود. حالا باز اینجا میتونید بحث کنید که آیا واقعا اینو ظلم به حساب میارن یا به حساب نمیارن. واقعا نیست، از مصادیق اقتضاعاته، مورد با مورد چیه؟ و یادتون هست میگفت که کذب و قبیح میدونه، همه جا قبیح نمیدونه، از مسائل چیه؟ اقتضاعاته. خب این سه دلیلی که ذکر شد، یعنی یک دلیل و دو معید، اما تقریر، خوب دقت کنید این تقریر رو دقت کنید، یک برهان صبر و تقسیم درست میکنه، خوب دقت کنید، میگه دو نفر اینجا باشه، دو نفر قصد پیدا میکنن به این که دو تا لیوان اینجا هست، دو نفر قصد پیدا میکنن که این دو تا لیوان چیه؟ خمر هست، بعد مینوشن، یکیش مصادف با واقع در میاد و یکیش مصادف و موافق با واقع در نمیاد. خب تکلیف چیه اینجا؟ چهار حالت تصور میشه در جهت حکم شرعی، بگیم شاره هر دوتا رو عقاب میکنه، این یه حالت، دو شاره هر دوتا رو عقاب نمیکنه، سه شاره یکی رو عقاب میکنه اون یکی دیگر عقاب نمیکنه، اینم دو حالت داره دیگه، اونی که مصادف با واقع عقاب میکنه، اونی که مصادف با واقع نیست عقاب نمیکنه. حالت چهارم، اونی که مصادف با واقع هست و عقاب نمی کنه، اونی که مصادف با واقع نیست و عقاب. این چهار تا حالت. مرحوم شیخ میگن که از این چهار حالت، حالت اول و حالت دوم، حالت سوم، حالت چهارم، حالت دوم و چهارم، حالت دوم اینه که هیچ کدام عقاب نکنه، هیچ کدام عقاب نکنه، ایشون میگه عقلا پذیرفته نیست. چرا؟ چون بالاخره اونی که مصادف با واقع بوده خمر رو نوشید دیگه، بعد بیاییم وضعیت اونو قرار بدیم مانند کی؟ مانند اونی که مصادف با واقع نبوده، یعنی کسی که خمر خورده رو مثل کسی بدونی که خمر نخورده، میگه این معقول نیست. حالت چهارم چی بود؟ اونی که مصادف با واقع نبود خمر نخورد، بگیم اینو کتک بزنیم. اونی که مصادف با واقع بود و خمر خورد، بگیم اینو کتکش نزنیم. اینگه نمیشه که. این دو حالت میگه معقول نیست. یه حالت دیگه هم باقی میمونه و اون حالت چی هسته؟ حالت سومه. حالت سوم چی بوده؟ اونی که خمر خورد و کتک بزنیم، اونی که خمر نخورد و چیکار کنیم؟ کتک نزنیم. میگه اینجا هم معقول نیست. چرا؟ چون حکم حرمت دائر مداری یه امری شد که از اختیار اینا خارج بود، هر دو به اختیار خودشون با اینکه یقین داشتن خمر خوردن، یکی مطابق واقع در اومد، یکی مطابق با واقع در نیومد. شما حکم بردید رو اینکه مطابق با واقع در بیاد یا مطابق با واقع در نیاد. این که مطابق با واقع در بیاد یا در نیاد در اختیار ماه. حکم حرمت را دائر مدار امری کردید که در اختیار مکلف نبوده و این عقلا پذیرفتنی نیست. پس یه حالت باقی میمونه، کدام حالت؟ که بگیم هر دو باید کتک بخورن. و این معناش چیه؟ معناش اینه که قد حجیت دارد مطلقا. یه بار دیگه اصطلاح رو مرور میکنیم، اگر دو نفر قطع پیدا کنن به این که فلان مایه خمره و هر دو هم جرأت نشون بدن و این مایه رو بنوشن، یکی مطابق با واقع در بیاد، یکی چی؟ مخالف با واقع در بیاد. چهار حالت تصور میشه. حالت اول اینه که هر دو عقاب بشن، حالت دوم اینه که هیچ کدام عقاب نشن. شیخ در مورد حالت دوم چی گفت؟ اگه بخواد هیچ کدام عقاب نشه معقول نیست. چرا؟ چون کسی که خم خورده با کسی که خم نخورده در حکم چی شدن؟ مشترک شدن. حالت بعدی که حالت سوم باشه، اونی که مطابق با واقع هست کتک بخوره، اونی که مطابق با واقع نیست کتک نخوره. اینه چی گفت شیخ؟ حکم به حرمت و عقاب دائر مدار امری شد خارج از اختیار چی؟ مکلف. هر دو خمر خوردن، هر دو قطع داشتن، هر دو با اینکه یقین به خمریت داشتن این مایه رو نوشیدن، یکی مطابق با واقع در اومد بگیم کتک بخوره، اونی که مطابق واقع در نیومد بگیم کتک نخوره. مطابق با واقع بودن یا نبودن در اختیار مکلف نیست. حالت چهارم چیه؟ اونی که مطابق با واقع نیست کتک بخوره، اونی که مطابق با واقع هست و خمر رو نوشید کتک نخوره. اینا معقول نیسته. چرا؟ چون حکم کسی که خمر رو ننوشیده بیشتر شد از حکم کسی که خمر رو نوشیده. نتیجه این شد که فقط حالت اول صحیحه. حالت اول چیه؟ هر دو عقاب میشن. شیخ بعدن تو نقد این استدلال حالت سوم رو قبول میکنه، اونی که مطابق با واقع در اومد میگه کتک میخوره، اونی که مطابق با واقع در نیامد کتک نمیخوره، و اینم که شما گفتید خارج از اختیار مکلفه، الامتناع و بالاختیار لا تنافل اختیار، اول که خور به اختیار خودش بده نبود. این طرفش عفه. اشکال داره شارع مقدس کسی دیگه میتونه عقاب کنه عقاب نکنه؟ خب اون طرف پس میشه این و نمیشه و دلیل نداریم، چون شک میکنیم که عقاب هست یا عقاب نیست، نهایتاً چی میشه؟ برای جاری میشه دیگه. شیخ حالت سوم بعدن اختیار میکنه، استدلال رو قبول نمیکنه. عبارت بخونیم. و قد یقرر دلالت العقل، در بعضی از موارد تقریر میشود، توضیح داده میشود استدلال عقلی علی ذالک، ذالک میخوره بر قبح تجری، به انا اذا فرضنا شخصین، به این که اگر ما دو شخصی را تصور کنیم قاطعین که هر دو قطع داشته باشن، به ان قطع احدهما به کون مای این معینن خمرن، به این که یکی از اونا قطع پیدا کنه که به فلان مایع معین این لیوان خارجی خمره و قطع الاخر رو به کون مایع این آخره چی؟ خمره. یکی دیگه از اونا پیدا یه قدیم بگه این لیوانه چیه؟ خمره. فشرباهما هر دو بنوشن. فتفق مصادفتو احدهما للواقع، پس اتفاق بیفته که قطع یکی از اونا مطابق با واقع در بیاد و مخالفت الاخره و دیگری مطابق واقع در نیاد. اما ان یستحق العقابه، یا هر دو مستحق عقابه، این حالت اول. او لا یستحقه احدهما، مستحق نمی باشد اون عقاب را هیچ کدام از اون دوتا، واحدهما نگفتا، احدهما، هیچ کدام از اون دوتا مستحق عقاب نباشه. سه، یستحقه، مستحق باشد اون عقاب را، من صادف قطعه ال واقع، کسی که قطعش مصادف با واقع باشد، دون الاخره اول عکس، عکسش چی میشه؟ کسی که قطعش مصادف با واقع هست عقاب نشه، اونی که قطعش مصادف واقع نیست عقاب بشه. لا سبیل، هیچ راهی نیست، هیچ نفوذی نیست، بالاش بنویسید عقلا، ال ثانی و رابع، بالای ثانی بنویسید، این که هیچ کدام مستحق عقاب نباشن، این که هیچ کدام مستحق عقاب نباشن، زیرا نتیجه چنین حکمی آن است که، زیرا نتیجه چنین حکمی این است که شارب خمر با غیر شارب خمر مساوی در حکم فرض شوند. معقول نیست دیگه، اونی که دزدی کرده با اونی که دزدی نکرده، اونی که قصد کرده با اون، حالا با اختیار یا بی اختیار، بلکه قد داشته دیگه. ور رابه، ولی ور رابه علامت بزنید نیست، زیرا اگر شخصی که، زیرا اگر شخصی که قطعش خلاف واقع در آمد، این اصلا خم ننوشید، مستحق عقاب باشد، کسی که قطعش موافق واقع در آمد، به طریق اولا مستحق عقاب است. این حالت چهارم. و ثالثو، حالت سوم، حالت سوم کجا بود؟ اونی که موافق واقع در اومد عقاب بشه، اونی که موافق با واقع در نیومد عقاب نشه. و ثالثو مستلزمون لعناتت عناته، یعنی دائر مدار کردن. و سومی مستلزم این است که مستلزم مر دائر مدار نمودن استحقاق العقاب به ما هو خارجون انل اختیار، بالای به ما علامت بنویسید، یعنی مسئله مصادفت با واقع و عدم مصادفت با واقع که از اختیار مکلف خارج می باشد، مؤثر در ثبوت حکم باشد. و حال این که احکام شرعیه از طریق اسباب اختیاریه اعمال می شوند، خب و هوه یعنی چی؟ دائر مدار کردن حکم در جایی که اختیار دست من نیست، منافن لما یقتضیه العدل، منافی مرچیزی است که عدل الهی اونو چکار میکنه؟ اقتضا میکند. فتعین اولو، وقتی که همه صورت ها خارج بشه یه صورت بیشتر باقی نمیمونه، بالای الاولو یعنی هر دو مستحق عقاب میباشن. زیر فتعینو بنویسید به برهان صبر و تقسیم. قبلا یه بار توضیح دادیم که برهان صبر و تقسیم لازم نیست برای اونی که اثبات میکنیم باز دلیل جداگونه بیاریم، که همین که موارد دیگر رو دلیل بر ردش بیاریم کفایت میکنه برای اثبات کردن. یمکن الخدشتو فلکل. خب پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا این شد که یک، هرگاه شخصی قطع نسبت به موضوعی پیدا کند و از طرفی هم حکمی از احکام شرعی در اون مورد ثابت باشد، او باید مطابق با قطعش عمل کند و هیچ حالت منتظری در وجود او نیست. دو، آیا اگر قطع او مخالف با واقع هم در بیاید بر علیه او اقامه دلیل می شود و مورد عقاب قرار می گیرد یا خیر، که می شود مسئله چی؟ تجری. شیخ گفتن در دو مسئله فقها ادعای اجماع نمودند که تجری هم حرام است و عصیان را در پی دارد. یکی مسئله کسی که در ضیق وقت نمازشو به تأخیر بندازه ولو اینکه بعدن کشف بشه وقت ضیق نبوده، و دیگری مسئله کسی که یقین داره رفتن از این مسیر برای جان او ضرر داره، فقها حکم کرده نمازشو باید تمام بخونه ولو اینکه بعدن کشف بشه که این مسیر ضرری نبوده. همین الان شیخ یه مقدار اجماع رو متزلزل کرد، گفت نه، بعضی از آقایون توقف کردن در عصیان تو مسئله اول، بعضی هم حکم به چی دادن؟ حکم به عدم عصیان دادن در صورت کشف خلاف بشه، بعضی هم مثل مرحوم سید مجاهد مطلقاً حکم به چی دادن؟ عدم عصیان دادن، گفتن گناه نکرد. این حکم اجماع گفت به دو مطلب تایید میشه، یکی بناء عقلا در خارج، عقلا میگن کسی که به قطعش خلاف قطعش عمل میکنه مذمتش میکنه، یکی هم حکم عقلی. حکم عقلی ما یه تقریر از خارج گفتیم به مسئله مستقلات عقلیه برش کردنیم، که این که قطع در چنین مواردی که عمل نکنی ظلم در حق خودت حساب میشه و ظلم از مصادیق چیه؟ قبح. مرحوم شیخ گفت بعضی از مواردم به قبح برش نگردونن، به ظلم برش نگردونن، بلکه به چی برگردونن؟ به برهان صبر و تقسیم برگردونه، که همین برهان آخری باشه. حالا مرحوم شیخ هر چهار مطلب گذشته رو مورد نقد و بررسی قرار میده، بعد که تموم میشه تفصیل صاف فصول رو میگه، ردش میکنه، بعد تحقیق خودش رو میگه، بعد از طریق عبارت شهید اول در قواعد حرفایی که خودش تو تحقیق میزنه رو چکار میکنه؟ تایید میکنه و نتیجه میگیره که تجری باعث حرمت فعل نمیشه. والحمدلله رب العالمین.